بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و همه شهدای ملت آقای اسلام صلواتی اهدا میکنیم. همونطور که مستحضر هستید، با توجه به بعضی از شبهه ها یا ابهام هایی که مربوط به خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه و شرایط اون زمان گاه گاهی پیدا میشه، گاهی هم به زبان ها میاد، بنا گذاشتیم که مقداری از فرمایشات خود امیرالمومنین را در نهج البلاغه مربوط به اون زمان و اون شرایط مروری بکنیم، تا این مقداری فضا دستمون میاد که اون زمان چجوری بود. تصور نکنیم همینطور که ما میدونیم که بعد از پیغمبر اکرم باید به کی مراجعه کرد، همه مسلمان ها اینجور میدونستن، یا شبهه ای نداشتن، اینا به عنوان یک وظیفه شرعی قبول داشتن. نظرهای مختلفی بود. به هر حال خواستیم از خود کلمات امیرالمومنین استیناسی بکنیم که وضع اون زمان چجور بوده. بعضی از قسمت‌هایی که نقل کردیم مربوط بود به همون ایامی که تازه پیغمبر اکرم از دنیا رفته بودن و امیرالمومنین می‌فرمودند که به خدا قسم من باور نمی کردم که بعد از وفات پیغمبر مردم سراغ کسی دیگری برن. یه قسمتی مربوط به اینجور مطالب بود که در مربوط قبل از خلافت خلفای ثلاثه یا در زمانه اونها. یه بخشی مربوط بود به بعد از خلفای ثلاثه که هجوم آوردن با ایشون بیعت کنند، که تعبیرات مختلفی بود از نهج البلاغه که تداد ککتم علن یک تداد کل ابل هیم، تا اونجا که من ترسیدم حسن و حسین زیر دست پا له میشن و خود من کشته بشن یا دیگران در حضور من کشته بشن. اینقدر فشار جمعیت بود که و حضرت بیعت کنند. یک قسمتی هم مال بعد از بیعت، حالا که بیعت کردند، همون کسانی که بیعت کردند چه کار کردند؟ یکیش داستان طلحه و زبیر بود که اینا از کسانی بودند که بیش از همه اصرار داشتند در بیعت با امیرالمومنین سلام الله علیه. و بعدش هم جایات دیگری که اتفاق افتاد، یه دو سه قسمت از اینهایی هم که مربوط به این مدت هست، یعنی زمان خلافت ظاهری خود امیرالمومنین چه جریانات اتفاق افتاد، یه تیکایی از باش نمونه مرور کنیم. در چند جا نهج البلاغه کسایی که آشنایی دارن، حضرت خیلی از اصحاب خودش گله میکنه، از همونایی که دوروبر میشن بیعت کردند، اظهار ارادت میکنند، اطاعت شما رو لازم میدونیم. از خود اینها گله میکنه حضرت. یکیشون در خطبه 27 نهج البلاغه است: الا و انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا و سرا و اعلانا. خبر رسیده بود که یه عده از طرفداران معاویه حمله کردند به استان انبار. امروز هم استان انبار سر زبون ها هست در قره عراق. و اونجا متعرض مسلمان ها و غیر مسلمان ها، چون استان مسیحی و اینها هم داشت، اینها از طرف معاویه و از شامی ها حمله کرده بودن اونجا و حتی متعرض بعضی زنهای مسلمان و زنهای غیر مسلمان شد. حضرت بفرماد: من چقدر به شما گفتن شب و روز که اینها قصد جنگ با ما دارند، اینها حمله می کنند، و قبل از اینکه اونها حمله کنند و ما را در مقابل عمل انجام شده قرار بدن، شما آماده جنگ بشید، آماده بشید برای حرکت به طرف شما. قلت لکن، از انفراد بهتون گفتم: اغزوهم قبل ان یغزوکم، شما با اونها بجنگید قبل از اینکه اونها با شما بجنگند. فوالله ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا. یکی از کلمات معروف نهج البلاغه است که از امیرالمومنین در جای مختلف نقل میشه، از اون کلمات ناب کلیدی است. میفرماید: به خدا قسم هیچ مردمی در خانه خودشون، شهر خودشون مورد هجوم قرار نگرفتن مگر اینکه ذلیل شدن. شما که میدونید اونا دارن میان طرف شما، میخوان با شما بجنگن، شما برید به طرف اونا، سر نکنید اونا بیان در داخل خانه شما، شهر شما با شما بجنگد. قسم به خدا هیچ قومی، ما غزی قومون فی عقر دارهم، هیچ مردمی در وسط خانه خودشون، وسط شهر و وطن خودشون مورد هجوم قرار نگرفتن مگر اینکه اینها ذلیل شدن. هرچی گفتم من شما گوش نکردید. فتواکلتم و تخاذلتم، این دست اون دست کردید، حرف منو گوش نکردید، ندیده گرفتید. حتی شنت علیکم الغارات، تا به شما شبیخونه های زدند، شروع کردن جنگ. و ملکت علیکم الاوتان، سرزمین هایی که ملک شما بود، وطن شما بود، تحت تصرف اونا در آمد. بعد یه قسمت دیگری از فتحه لازم نبود، اونا ننوشتم برای اینکه خیلی وقتتون رو نگیرم. بلغنی ان رجل منهم کان دخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فینتزع هجرها و قلبها و قلائدها و رعتها ما تمتنع من الا من استرجاع و استرحام. شنیدم که کسانی از اون گروه طرفداران معاویه وارد شدن به خانه های خانم های مسلمان و غیر مسلمان، چون در کشور اسلامی غیر از مسلمان ها اون کسانی هم که تحت حمایت مسلمان ها باشند و جزیه پرداز باشند به مسلمان ها، حمایت از اونها هم واجبه بر امت اسلام. اینا وارد خانه مسلمان شدن، به زن مسلمان تجاوز کردن، به خانه افراد معاهد شدن، اونایی که با ما عهد و پیمان دارن، جزیه پرداز ما هستن و ما وظیفه داریم که از ناموسشون حمایت کنیم. ثم انصرفوا وافرین، آمدن حمله کردن و یه همچون کارهای زشتی هم انجام دادن، بعدم با دست پر برگشتن. ثم انصرفوا وافرین، ما نال رجلا منهم کلم ولا اریق لهم دمون. اینا این که اومدن این کار رو کردن حتی یه زخم هم بر نداشتن و خونی از اینا ریخته نشد. بعد می فرماید فلو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان ملوما. به خدا قسم اگر مسلمان از این غصه بمیرد ملامتی بر اون نیست. جا داره مسلمان بمیره از این غصه. بلکان بیهی اندی جدی را، بلکه من اونا سزاوار میدونه که مسلمان جان بده در مقابله همچون اتفاقی که افتاده، به کشور اسلامی حمله کردن، به زن مسلمان تجاوز کردن و اینا بدون اینکه هیچ کسی متعرضشون بشه برگشتن رفتن. فیا عجبا، عجبا والله یمیت القلب و یجلب الهم. تعجب میکنه، تعجب که دل را میمون میراند و غصه را میکشاند. من اجتماع ها اولای القوم علا باطلهم و تفرقکم عن حقکم. جای تعجب این که اینها نسبت به باطل خودشون اینقدر قرصن، پابرجا هستن، و شما نسبت به حق خودتون اینقدر بیتفاوتید و پراکنده اید. فقبحا لکم و ترخا، زشت باد بر شما. هین خسرتم غرضا یرما، شما نشانه تیرها شدید، شما رو نشانه میگیرن، از دور به شما تیر میزنن، حمله میکنن. یغار علیکم ولا تغیرون، اونا به شما شبیخون میزنن اما شما به اونا شبیخون نمیزنید. تغزون ولا تغزون، اونا با شما میجنگن اما شما باشون نمیجنگید. یعص الله و ترضون، مشکل اینجاست که اونا عصیان خدا میکنند، شما هم راضی هستید به اینا، ککتون نمیگذی که حالا خلاف حکم خدا رفتار شد. فاذا امرتکم بالسیر الیهم فی ایام الصیف قلتم هذه حمارة القیز. اگه تابستان به شما میگم حرکت کنید برید به طرف اونها، میگید حالا شدت گرماست. حماره از لغتهای نادری است که در عربی استعمال شده، اینجور وزنی نداریم. دو تا کلمه از حماره و سلاره در دوش در همینجا آمده، جای دیگه من ندیدم، البته در کتاب لغت ذکر کرده. وقتی تابستان میگم برید به طرف اینا، میگید هادهی حمارة القیس. و اذا امرتکم بالسیر الیهم فی الشتاء قلتم هادهی سبارة القر، حالا شدت سرماست. امهلنا ینسلخ عن البرد، فرصتی بده تا این شدت سرما رد بشه، این سرما رو رد کنیم بعدش. کل هازا فرارم من الحر و القر، اینا شما میخواد از گرما و سرما فرار کنین، پس چگونه میخواد از شمشیر فرار کنین؟ شما که گرما و سرما رو تحمل نمی کنین، باید شمشیر رو تحمل می کنین. فیدا کنتم من الحر و القر تفرون فانتم والله من السیف افر. اگر از سرما و گرما فرار میکنید، حتما از شمشیر بیشتر فرار خواهید کرد. بعد دیگه دادش در میاد. یا اشباح الرجال ولا رجال، یعنی نامردهای مرد نما، شما مرد نیستید، شبیه مرد نیستید. یا اشباه الرجال و لارجال، شما لارجالید اما شبیه مرد، نامردهای مرد نما. اینا به اصحاب خودش داره میگه ها، همین هایی که میخواد باشون بره جنگ. حلوم الاطفال و عقور و ربات الهجال، عقلاتون مثل عقل بچه ها میمونه، رفتارتون مثل زنهای تو هجله میمونه. لبدت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم، ای کاش من شما را ندیده بودم و شما را نمیشناختم. این شناخت چه فایده داره؟ معرفتن والله جرت ندمن و عقبت صدما، این شناختی که دنبالش پشیمانی بود و سرانجامش تأسف و غم و غصه. و فرمود قاتلکم الله، شما رو تصور میکنید یه فرمانده ای، کسی که میخواد با کسانی که برن جنگ، اینطور بهش هجوم آوردن، باش بیعت کردن، بگه قاتلکم الله، خدا بکشد شما را. لقد ملأتم قلبی غیرها، دلم را پر از خون و چرک کرد. و شحنتم صدری غیر ذا، سینم را پر از خشم کردید. جرعتمونی نقبت تهمام انفاسا و افسدتم علی رأی بالاسیان و الخزیان، شما این غمها و آهها را مثل جرعه های نفس بر من نوشندید، یعنی کاری کردید که به جای نفس کشیدن هی آه بکشه. کار به جایی رسیده، خب من وقتی به نقشه اینی کشم که تابستان حرکت کنید شما نمیایید، خب نقشه متروک، برای زمستان تهم میکنم باز شما نمیایید، باز نقشه متروک. اون وقتی که حمله میکنیم جوریست که درست طراحی نشده، کاملا اطرافی سنجیده نشده، مردم خیال میکنم من بلد نیستم به جنگم. حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب، مردم میگن علی آدم شجاعیه اما جنگ کردن بلد نیست. خبر نداره که شما ها هم رایی نمی کنید، من که تنهایی که نمیتونم برم به جنگه. لله ابوهم، پدر آمرزیده ها، کسی را دیدید که سابقش در جنگ از من بیشتر باشی؟ بیشتر فرماندهی کرده باشی؟ بیشتر پیروزی آفریده باشی در جنگ؟ هل احد منهم اشد منی میراثا و اقدم فیها مقاما منی؟ لقد نهست فیها و من بلغت العشرین، اون وقتی که من مشغول جنگ شدم هنوز کمتر از 20 سال داشتم. و ها انا دا قد رفت علی 60 و حالا بیش از 60 سال از عمرم میگذره، یعنی بیش از 40 سال است من زندگیم داره در جنگ میگذره و من جنگ بلد نیستم. خب اینها از یک طرف خود همینا سوجهی میشد برای کسانی که بگن علی سیاست نداره. خب فرماندهی که میخواد یه لشکری را بندازه باید اینا را نوازششون کنه، دستی سر گوششون کشه، شما پیروزید، چنینید، چنانید، با وفایید، تشویقشون کنید. یه وقتی به اینجور بگه قاتلکم الله، شما را خدا بکشه، شما دل من را پر از خون و چرک کردید، پیداست که کس باشه میره. من معلومشه سیاست نداشتنید. یه از اون سوژه هاییست که اونا میگفتن علی جنگ بلد نیست، اینا وقتی این جریان رو ببینن میگن علی سیاست نداشت. هر جوری بود میچون میگفت اینا را تملق میگفت بهشون، وادارشون میکرد بیاید جنگ. ولی مطلب از این عمیق‌تره. یه وقت آدم یک کسانی هستن ضعیف الاراده هستن، تشویقشون کنند خود به میدون میان کار میکنند، وقت میشه با تشویق و ترغیب و اینا وادارشون کرد که به راه راست بیان ازشون کار بکشن. ولی علی اینا رو میشناسه، اینا هیچ اراده ثابتی ندارن، یه لحظه ای هم یه چیزی بگن یک ساعت بعدش خلاف شد، یک قدمی بردارن فرد و بر میگردن. و این چیزی بود که همه ائمه عطا سلام الله علیهم باش مواجه بودن. آرام آرام در طول بیش از 200 سال اونقدر با اینا سر کله زدن تا اینا را از نو تربیت کردن. بله هم اینایی بودن که با مسلم بیعت کردن، بعد مسلمان تنها گذاشتن رفتن. نماینده 12,000 نامه نوشتن به سید الشهدا که ما امام نداریم بیان. 12,000 نامه. نامه اون وقت به کامپیوتر نبود و نمیدونم چیز که یا پست بفرستن فورا. یه نامه میخواستم بفرستن یه قاصد باید برداره برد چندین فرسخ از عراق تا حجاز نامه رو برسونه دست فلان. 12,000 نامه به دست سید الشهدا رسوندن یک قضیه تاریخی است. حضرت گفتن من حالا مسلم را میفرستم به نیابت خودم با او بیعت کنید تا بیا. اومدن ریختن با مسلم بیعت کردن. شب که میخواست بره خونه هیچ که نگفت بیا امشب خونه ما، تنهاش گذاشتن تو کوچه ها. این هم چه مردم؟ اینا واقعا بیش از این احتیاج به توبیخ داشتن، بلکه تکون بخورن. ولی تشویق و اینا در اینا اثری نمی کرد. می رسه به اونجایی که در یک بخش کوتاه دیگری از فرمایشات امیرالمومنین می‌فرماید شما که اینجور با من رفتار می‌کنید بهتون بگم عقوبتش مبتلا خواهید شد. اما والذی نفسی بیده لیظهرن آلاء القوم علیکم. اینایی که ما می‌ریم به جنگشون و میگم به شما کوتاهی می‌کنید، اینا روزی بر شما پیروز خواهند شد. لیظهرن علیکم، بالاخره بنی امیه غالب شدن دیگه، عبدالملک غالب شد، حجاج و منصرینگار. لال لیس لانهم اولا بالحق منکم ولکن اسرائهم الى باطل صاحبکم صاحبهم و ابطائکم الحق. این که اونا پیروز میشن نمال این است که چون حق با اوناست پیروز میشن، نه، به خاطر اینه که اونها نسبت به باطل خودشون سرعت به خرج میدن، اما شما نسبت به حق خودتون کوتاهی میکنید. شما اهل حقید، امامتون امام حق است، به حق دعوت میکنه، اما شما کندی میکنید، حرفش گوش نمیدید. اون باطله، اونا رو به جهنم دعوت میکنه باطنن، ولی اونا تمام قدرت و توان خودشون را در اختیارش میذارن، اونا مزد کارشون را میگیرن، پیروز خواهند شد. اینا یه مقداری برای اینکه اصلا جو اون زبان رو ببینیم، علی با چه کسانی سر و کار داشت، اون وقت ببینیم چرا بعضی عکس العمل ها را نشون داد. لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم رعیتی. همه امت ها داد میزنند که حاکمان به ما ظلم میکنند، از ظلم حاکمانشون میترسند، اما من حاکمیم که از ظلم رعیتم میترسم. و اخاف و ظلم رعیتی. ایها القوم الشاهدت ابدانهم الغائبت عنهم عقولهم. ای مردم، این که بدنهاتون اینجا حاضره اما عقلاتون اینجا حاضر نیست. المختلفت و احواهم، کسانی که هر کسی دنبال هوس خودش. المبتلا بهم عمراهم، شما بلایی شدید برای من، نه اینکه من ظلم به شما بکنم. المبتلا بهم عمراهم، عمرایشون مبتلا شدن به شما. صاحبكم یطیع الله و انتم تعصونه، رفیق شما خودشون میگه او اطاعت خدا میکنه اما شما نافرمانی او میکنید. میدونید او مطیع خداست اما حرفش گوش نمیکنید. و صاحب اهل شام یعص الله و هم یطیعونه، اما معاویه در حال معصیت خداست، خلاف حکم خدا عمل میکنه، اون مردم اطاعتش میکنه، هرچی میگه میگن چشم. لبدت والله، عجیبه امیرالمومنین تو این فرمایشاتشون زیاد قسم میخورن، معلوم میشه که حتی اینا اینام که بهشون میگفتن مردم آمادگی قبولش نداشتن، هی باید تأکید کنن با قسم. لبدت تو والله لو ان معاویه صارفنی بكم صرف الدینار بالدرهم، به خدا قسم دوست داشتن معاویه بیاد با من معامله کنه. معامله کنه چیکار کنه؟ معامله ای که یک صرافی بیاد 10 درهم نقره بگیره 1 دینار طلا بده، کار صرافی اون زمان اینجوری بود. وقتی چیزها رو با هم معامله میکردن 1 دینار طلا در مقابلش 10 درهم نقره بوده، قیمتش این بوده، اینجور مبادله میکردن. حضرت فرمود دوست داشتن به خدا قسم معاویه بیا اون کاری که صرافا میکنن بیاد با ما انجام بده، یکی از اصحاب خودش رو بده 10 تا از شماها رو بگیره. لو صارفنی بکن صرف دینار به درهم فأخذ 10 منکم و اعطانی رجلا منها، یکی از اون اصحابش که مطیعش هستن بده 10 تا از شما رو میگیره. مثل کسی که 1 دینار طلا میده 10 تا نقره میگیره، قسم میخوره دوست داشتم معاویه با من یه همچون معامله بکنه. این وضع تازه کسانی بود که با علی بیعت کرده بودند و تحت فرمانش بودند. خب بالاخره با اینها چجور رفتار کرد؟ این رفتاری بود که مردم باش داشتند. اولش حاضر نشد با کسانی که مردم بیعت کردن بیعت بکنه، امسکت و بیعتی تا وقتی که دیدم اگر من مشارکت نکنم با خلفا به اصطلاح باعث میشه تدریجا اسلام ضعیف بشه و از بین بره. رجعت راجعتم منکم، مرتدین از دین برگشتن و اعلان جنگ دادن ما مسلمان ها و گفتن ما ریشه اسلام ها میخوایم بکنیم. اون وقت بود که من با شما همکاری کرد. پس خود علی می فهمند من اول امتناع کردم از بیعت، چندی گذشت تا جریان ارتداد پیش آمد، دیدم اگر من کنار باشم و مشارکت نکنم در کارها اسلام از بین میره. به خاطر حفظ اسلام آمدن با اونها همکاری کردن. وقتی همکاری کرد صادقانه تا اونجایی که میتوانست برای حفظ اسلام از هیچ چیز کوتاهی نکرد. دو تا نمونه روشنش که باز تو نجوه بر آقا آمد. زمان خلیفه دوم بود. در زمان خلیفه اول مشکلات داخلی زیاد بود در کشور، کسانی مرتد شده بودند، قبائلی از اسلام برگشته بودند و مشکل جامعه اسلامی مبارزه با اینها بود و جلوگیری از اینکه این شایع بشه که کم کم مثل این مرض مصری به یکی که اونایی که مسلمان شدن دوباره برگردن کافر بشن. در فتنه زمان خلیفه اول عمدتاً فتنه مرتدین. در زمان خلیفه دوم زمان به اصطلاح کشورگشایی بود. خلیفه دوم با کشورهای همسایه و اینها و از جمله از یک طرف ایران و از یک طرف روم درگیر شد. مقدماتی پیش آمد و اینا که بنا شد با اینا بجنگه. بعد با امیرالمومنین مشورت کرد. اونقدر حضرت صادقانه با اینا رفتار کرده که اونا در مهمترین مسائلشون می اومدن که مشورت میکردن. گاهی سوالات علمی و دینی پیش می اومد، می گفتن بگید علی ابن ابی طالب میاد. صاف می گفتن نمیدونه. لا ابقانی الله لمعضلت لیس له ابو الحسن. خدا نیاره روزی را که مشکلی پیش بیاد و علی نباشد. در دو مورد، یکی در جنگ با فارس با ایرانیان و یکی در جنگ با رومیان، خلیفه دوم با علی مشورت میکنیم. چه صحبت هایی میکنند از ضمن فرمایشات ایشون معلوم میشه که طرف چه چیزهایی را مشکل بوده براش و محل سوال ابهام بوده که میخواست با ایشون مشورت کنه. میفرماید که ان هذا الامر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثره ولا بقله. آخرش هم میفرماید که و اما ما ذکرت من عددهم فانا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكسره و انما كنا نقاتل بالنصر والنعمه. پیداست که خلیفه اظهار نگرانی کرده از اینکه ما جمعیتمون زیاد نیست، لشکریان کارآزموده‌ای که بتونن با سپاه ایران بجنگند نداریم، من میترسم تو این جنگ شکست بخوریم، چی کار کنیم؟ آیا برم به این جنگ اقدام کنم یا نه؟ این یکیش. حضرت در مقدمه فرمایشون میفرمایند که نصرت ها و تأییداتی که نصیب مسلمان ها شده این تابع قلت و کثرت نبوده. اینجور نبود که وقتی جمعیت مسلمان ها زیاد باشه پیروز بشن، وقتی کم باشه شکست بخورن. گاهی عکسش بود. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. در جنگ بدر جمعیت شما ثلث جمعیت کفار بود، اما خدا شما را پیروز کرد، کمبودتون را با فرشتگان جبران. در حنین جمعیت شما زیاد بود، به خیلی مغرور شدید. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا. جنگ حنین که پیش آمد شما گفتید حتما ما نابودشون میکنیم، پیروز خواهیم شد، چه فایده نکردید. برای اینکه به کثرت جمعیت خودتون اعتماد کردید نه به خدا. حضرت به خلیفه دوم میفرمایند پیروزی مسلمان ها همیشه تابع کثرت جمعیت نبود، که تا شما حالا بگی جمعیتمون کمه میترسم شکست بخوریم. هو دین الله الذی اظهره و جنده الذی اعده و امده حتی بلغ ما بلغ و طلع حیث ما طلع. هر پیروزی نصیب مسلمان ها شد و هر جا رفتند و فتح کردند لطف خدا بود و کمک های الهی، ولی تابع این معادلات ظاهری نبود. این راجبه قلت جمعیت که گفتی حضرت بهش دل دادند و تشویقش کردند که از جو نترس از کمی جمعیت، به خدا تکیه کن، خدا کمک. یه سوال دیگه کرده بود که حالا که بخوایم بریم جنگ، من خودم همراهشون برم یا نه من نرم؟ حضرت همون نه شما نرو. این هیچ حسابای گذشته و اختلافات و این حرفا را روش حساب نمی کنه. خلیفه مسلمینه، اگر به جنگ به نفع اسلام تمام میشه یا به ضرر اسلام، مسئله شخص در کار نیست. می فرماید مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز. به زبان خودمون کسی که ولی امر هست، کسی که خلیفه هست، فرمانده هست، موقعیتش نسبت به مردم مثل موقعیت نخ تسبیح میمونه به دانه های تسبیح. اگه این نخ سالم باشه دانه های تسبیح جمع یک تسبیح منظم آماده داریم، اما اگه اینجا پارن شدی گوشش نخ چی میشه؟ دانه ها پخش میشه دیگه، اون فایده ای که از تسبیح باید ببرن نمیشه ببرن. نه تنها فایدهش نمیبرن، بعدم نمیشه دونه هاش جمع کرد، گم میشه این طرف اون طرف. میفرماید تو موقعیت نسبت به سپاه مثل موقعیت نخ تسبیح نسبت به تسبیح. اگه بلایی سر تو بیاد توی این جنگ، لشکر متلاشی میشه، دشمن میگه رئیسشون از بین رفت، نابود میشدن اینا، جرأت پیدا میکنن میان تارمار میکنن مسلمان ها رو. پس باید این فکر رو بکنین که اگر خدای نکرده شکست خود لشکر اسلام و تو کشته شدی در اون جنگ، مثلا چه به سر مسلمان ها خواهد بود؟ به ضرر اسلام تمام خواهد شدی حضور تو. بلکه تو یه نفر رو پیدا کن که اهل بلا و زجر دیده باشی، یعنی ناز پرورده نباشی، قدرت تحمل در جنگ داشته باشی، آموزش نظامی کافی هم دیده باشه، تجربه جنگی داشته باشه، اینا فرموده جنگ از دو حال خارج است. یا پیروز میشه، خب نه البته، اما اتفاقا اگر اینم کشته شد میگن یکی از مسلمان ها بود کشته شد، خلیفه سر جاش هست، قدرت خلیفه محفوظه، یه سربازی کشته شد ضرری به اسلام نمیخوره. این رفتاری است که علی با به اصطلاح رقیب خودش، اون رقیبی که در جای دیگری تو خطبه شخشخیه توضیح داده وضعش را. یه بار دیگه هم جنگ پیش اومد با رومیان، باز مشورت کرد با امیرالمومنین که در این جنگ چجور برم یا نه. حضرت فرمود نه تو این جنگم شما نرو. انک متا تسر الی هذا العدو بنفسک فتلقهم فتنکب لک لا تکن للمسلمین کانفتون دون اقصا بلاده. اگه بری تو جنگ به بلای به سر تو بیان، مسلمان ها یک پناهی ندارن که به او مراجعه کنن، وظیفه شون ببینن چیه، چی کار باید بکنن. کسی که اونا در کنف خودش بگیره نخواهند داشت. لیس لهم کانفتون. تا اقصا بلادش مسلمان ها اومدن نمیدونن چی کار بکنن، پخش و پلا میشن، به شکست حتمی جامعه اسلامی. لیس بعد که مرجعون یرجعون الی. اگه تو کشته شدی مردم دیگه کسی ندارن به او رجوع کنن ببینن چیکار باید بکنن، تو را میشناسن، تو خلیفه ای. فبعت الیهم رجلا محربا. یک کسی را بفرست که اهل جنگ باشه، جنگ دیده باشه. وحفظ معه اهل البلاء و النصیحه، همراه او کسانی را که قدرت تحمل سختی ها را داشته باشند و دلسوز باشند. یه چند نفر یه گروهی را انتخاب کن، یه نفر که از همه جنگ دیده تر هست و مجرب داره اونا رئیس قرار بده، یه عده دیگه هم همراهش کسانی که دلسوز باشن با تو یک رنگ باشن و بخواد خدمت کنند. فإن أظهر الله، اگه اینا پیروز شدن، خدا اینا رو غالب کرده دشمنان، فذاک ما توهب، این همون چیزیه که دوست داری پیروز بشه. و این تکن الاخرى کنت ردعا للناس و مثابة للمسلمین، اما اگر شکستم خوردم تو خودت هستی که اینا رو جمع جور کنی و دوباره سامان بدی، پس خودت شرکت نکنده. و جنگ با فارس اجازه داد حضرت شرکت کنه، و حالا موقعیت رو باز ببینید بعد از همین حرفا اون جریانی که چگونه ایشون رو به مسجد بردند و الى آخر، که همه شما میدونید من نمیخوام تکرار کنم. بعد از همه اینا اون چنان رفتار کرده که اونا سر مشکل ترین مسائل هم علمی به اون مراجعه میکنن، هم در مسائل سیاسی و نظامی با اون مشورت میکنن، و آخر هم نظر اون رو عمل میکنن. با این صداقت با اینا رفتار میکنه، چون مصلحت مسلمین است. خودش هم فرمود به خاطر اینکه اگر با اینا مشارکت نمی کردن مرتدین این جاداستان ارتداد شیوع پیدا می کردن پیدا می کرد و کم کم بساط اسلام مرجیده می شود. من برای حفظ اسلام اومدم. ما هم گاهی می گیم برای حفظ اسلام، من نمی دونم حفظ اسلام یعنی چی. شاید بارها ما شنیدیم، شاید خودمونم گفتیم که حضرت برای حفظ اسلام از حق خودشون صرف نظر. حفظ اسلام یعنی چی؟ خود حضرت بیان میکنه، میگه جریان چی بود؟ مردم داشتن کافر میشدن. اسلام اونها خیلی عمقی نداشت. رئیس قبیله وقتی مثلا مسلمان میشد، حالا به هر دلیلی همه اهل قبیله میمدن بیچون و چرا، رئیس قبیله همه مسلمان. در زمان خلیفه اول رئیس قبیله مرتد شد، همه برگشتند اهل قبیله، کافر شدند. و کم کم این مثل یک ویروسی داشت توی جامعه شیوع پیدا می‌کرد. کسانی دیگه هم یاد می‌گرفتند که دست از اسلام بردارند. حضرت فرمود دیدم اگر من نرم با اینا همکاری کنم اسلام از بین میره. تعارف نبود، مرتدین داشتند اسلام را ضعیف میکردند و از بین میبردند. بود که حضرت حاضر شد با اونا همکاری کنند تا اسلام باقی بمونه. شرایط مردم هم طوری بود که عمقی نداشتند. امروز هم یک کسی باشون حرفی میزد قبول میکردند، فردا اینجوری دیگه میگفت برمیگشتند. اهل به قول خود امیرالمومنین عقلاشو مثل عقل کودکان بود، رفتارشو مثل زنان توی حجله بود. یاد تفسیرش با خود شما. در یه همچه شرایطی از روز اول وفات پیغمبر چجور رفتار کردن، بعدش چجور ایشون به زور و فشار به مسجد کشندن به اصطلاح. تا بعد این جریانات پیش اومد و خود حضرت برای حفظ اسلام صرف نظر کردند و رفتن و شما همکاری کردند تا روز آخر. اونجا که پای دین در کار بود و حفظ اسلام، از هیچ گونه فداکاری خودداری نکرد. دیگه هیچ نگفت که شما حق منو غصب کردید و چنین و چنان. اسلام است و باید بره سفش کنیم. مصلحت این خلیفه این است که خودش شرکت نکنه، چون مصلحت اسلام در پیش. هیچ کوتاهی نکرد. در مقابل حالا بعد از اینکه بهش بیعت کردن، همطور که عرض کردم طلحه و زبیر اول کسانی بودند که بیعت کردن و بیشترین اصرار را داشتند. حضرت با اینا چی گفت؟ اصلا مشکلش با اینا چی بود؟ من یک تفسیر کوتاهی در شبای قبل عرض کردم، اشاره کردم. حالا یه نصی از کلام خود امیرالمومنین براتون نقل کنم که تفسیر من اندی نباشه. بعد توی این فرمایشی است که به طلحه و زبیر فرمودند، لابلای فرمایشاتشون معلوم خواهد شد که مشکل چی بوده، چرا اونا باید مخالفت کردن. می فرماید والله ما کانت لی فی الخلافت رغبتون ولا فی الولایت اربتون، من نه رغبتی داشتم برای این حکومتی که بر شما باشه و نه نیازی داشتم به این حاکمیت. حالا چرا؟ انشاءالله جهنمندی شب بعد عرض می کنم اگر حیاتی بود. لکنکم دعوتمونی الیها و حملتمونی علیها، شماها بودید که جمع شدید به من فشار آوردید و منو وادار کردید که حکومت شما رو بپذیرم. فلما امضت الی نظرت الی کتاب الله و ما وضع لنا، وقتی پذیرفتم بهتون گفتم و اگر بپذیرم حکم خدا را عمل می کنن، به حرفی کسی گوش نمی دن، حجت رو براتون تمام کردم. بعد نگاه کردم ببینن دستور خدا چیه، من وظیفه‌ام در این مقام چیه، باید عمل کنم. و همینطور و مستنن نبیو فقتدهی تو سنتی که پیغمبر تعیین فرمود اون را اقتدا کردم و پیروی کردم. بنابراین وقتی حکم خدا بود، سنت پیغمبر بود، فلم احتج فی ذلک الی رأیکما، وقتی آیه قرآن بود، سنت پیغمبر بود، من با شما چه مشورتی بکنم؟ ولا وقع حکم جهلته فاستشیر، یک موضوعی اتفاق نیفتاد که من جهل داشته باشم و بیام با شما مشورت کنم ببینم چه راه حلی باید انتخاب کنیم. ولو کان ذلک لم ارغبن کما ولا عن غیر کما، اگه چنین موردی بود که احتیاج به مشورت بود از شما صرف نظر نمی کردم، از سایر مسلمان هم صرف نظر، با همه کسانی که میتونستن نظری بدن از نظرشون استفاده می کردم. یعنی در موضوعات خارجی، در مصادیق، اگر احتیاج به مشورتی بود با شما برین، تا چیزی چنین چیزی به تا نیفتاد. و اما ما ذکرتما من امر الاصله، پیداست که مسئله اصلی چی بوده. اینا آمدن گفتن که در زمان خلیفه دوم اموال بیت المال و اموال خراجیه دارای مراتب و درجاتی بود، برای مثلا قریش، برای خیش و قومای پیغمبر، برای سابقین در اسلام، کسانی که قبلا ایمان آورده بودن، برای کسانی که در جهادا شرکت بودن، اینا سهم بیشتری گذاشته، برای افراد عادی سهم کمتری، دیگه برای بردگان و اینا یه چیزای مختصری، سه چهار مرحله تقسیم کردن. این در زمان خلیفه دوم این رسم گذاشته شد، حالا تعبیر دیگری نکن. اینا که اومدن با حضرت بیعت کردن گفتن یعنی ما توقع داریم شما همون روش خلیفه دوم رو شما ملاک عمل قرار بدید. حضرت فرمود حکم خدا این است که خراج بین مسلمان ها باید علی‌السویه تقسیم میشه، پیغمبر هم همین کار را کرد. در مقابل حکم خدا و سنت پیغمبر چیز دیگری بر من حجت نیست. دیگران رفتار کردن خب پاسخشم باید بگن، اما من طبق حکم خدا و سنت پیغمبر همه را یکسان میدن. در واقع اینها آمده بودن سهم بیشتری از بیت المال میخواستن. در ما سابقین در اسلام هستیم، در جنگ ها شرکت کردیم، جز شورای تعیین کننده خلیفه هستیم، ما قبل از همه اومدیم با شما بیعت کردیم، باید خلاصه هوای ما را داشته باشیم. بل وجدتو انا و انتما ما جای بیه رسول الله قد فرق من. اون چرا که پیغمبر فرموده بود امر مفروغان انهی بود، برای من و شما و دیگران فرقی نمی کرد. فلیس لکما والله اندی ولا لغیرکما فی هذا عتبا. کسی نمیتونه من سرزنش کنه چرا این کار کردی، وقتی طبق حکم خدا و سنت پیغمبر عمل کرده. پس با اینا نشست بحث کرد، اونا حرفشون رو زدن، با استدلال جوابشون رو داد. آخرش هم فرمود رحم الله رجلا و رعا حقا فاعان علیه. خدا رحمت کرد کسی رو که حقی را به وقتی ببینه کمک کنه به اون حق. و رعا او رعا جورا فرده، یا ظلمی را ببینه، باطلی را ببینه، اون را برگرداند، یعنی جلویش را بگیره برگردونه به حق. و کان اونن بالحق علی صاحبی، صاحب اون جور را، اون کسی که برش ظلم شده، اونا کمک کنه تا به حقش برسه. این رفتاری بود که علی با طلحه و زبیر و با خلیفه دوم و با خلیفه اول، از اول با خلیفه اول در مبارزه با مرتدین، بعد با خلیفه دوم در مقام مشورت و اینکه نگذاشیشون وارد جنگ بشه که مبادا مصیبتی بهش وارد بشه و ضرر به مصالح اسلام بخوره، بعد با خود طلحه و زبیر اینجور، با عثمان هم رفت نصیحتش کرد که یک قسمتی از نصیحت حضرت برای عثمان هم رو یه جلسه دیگه خوندن. این رفتاری بود که اینا انجام میداد. این مجموعه یک نگاه مختصر گذرایی بود بر تاریخ زندگی امیرالمومنین در طول این چند سال. حالا اطراف این سوالاتی که جواباشو پراکنده دادیم، اما مجموع اینها را یک جا جواب بدیم. آیا واقعا علی واجب الاطاعه بود، مفترض الطاعه بود، وظیفه مردم بود که ازش اطاعت کنند یا نه؟ مردم مختار بودند. به قول اون آقای نویسنده که اشاره کردم، گفته اون وصایت کرد به من، سفارش کرد، من عقیده بینم برید به علی بریم بعد از من رجوع کنین. گفتن نه، ما رأی شما رو نمیپسندیم، رفتن با دیگریم. طوری نشد، حسن دموکراسی بود. پیغمبر که یه نفر حکومت چیز نبود که او تعیین بکنه، او حق داشت یه نفر نظر خودش رو بگه. گفت من علی را تشخیص میدم. مسلمان ها گفتن نخیر، ما قبول نداریم. طوری نشد. پس حکومت اونا حکومت حقی بود، علی هم واجب بود که اطاعت کنه، چون دموکراسی بود دیگه. 50% به علاوه یک وقتی رأی دادن همه باید عمل. اون آقا بیش از 50 سال بیشتر تو کتاب تشیع علوی و صفوی نوشته، شاگرداش هم امروز همین حرفا رو میزنن. از اون دوران تا به حال چند نسل شاگردای اون بزرگوار فرمایشاتی فرمودن، شنیدیم، تو روزنامه ها خوندیم، کتاب ها، امروز هم گوشه و کناری میشنویم همون فرمایشات. آیا اینه یا نه؟ اشتباهی در اینجا واقع شده، سوء فهمی واقع شده. خب بعد چرا علی اینجوری کرد؟ یه چندی، یه چند روزی، حالا تاریخش دقیقاً مشخص نشده تا چند روز. میفهمن حتی رجعت راجعتون، تا داستان ارتداد شروع شد چقدر طول کشید دقیقاً تاریخش روشن نیست، ولی یه مدتی امیرالمومنین در جریان کارهای حکومتی مشارکت نمی‌کرد، کنار بود، بیعت هم نکرد. امسکت به یدی، چرا اون وقت اینجور کرد؟ بعدش چرا اومد با اونها همکاری کرد؟ این همکاری ها تا کجا بود؟ معناش این بود که یعنی دیگه کسی ایشون حق ولایتی حکومتی نداره، یا نه این یه حکم ثانوی بود، در حال اضطرار بود، این نوعی در حال ضرورت بود، این تکلیف اضطراری بود نه تکلیف اولی. و بعد کسانی که باش بیعت کردن از روز اول که اومدن دورشو گرفتن، چه روز استقبال نکرد؟ خب اگر حقش بود و اینها، خب چرا استقبال نکرد؟ خب بود سخنرانی میکرد، گفت خب حالا اونا رفتن، من امروز به شما بگم، باید شما از من اطاعت کنید. این حرفا نبود. اونقدر اونا فشار آوردن که فرمود میترس ترسیدم منو بکشن یا همدیگر رو بکشن. چرا اینجور گرد؟ و بالاخره بعد از یک طرف با طلحه و زبیر و از یک طرف با معاویه اونجا رفتار بکن. این جمع‌بندی این بر اساس اون چیزهایی که از خود نهج البلاغه ما نقل کردیم، اگر حیاتی باشه فردا شب خلاصه از این جمع‌بندی به عرضتون برسونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.